ساعت 5 شام به وقت کابل شد. سلام و به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. زمان آن است تا رئیس اجرائیه با یک سیاست واضح این موضوع را که افغانستان جایگاه اهداف نظامی کشورهای همسایه نیست به مقامهای ایرانی مطرح کند. این را شماره از اعضای کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه و تحلیلگران میگویند. دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان میخواهد تا به زنان افغان حق شرکت در ملاقات پلان شده درباره پروسه صلح افغانستان را بدهد و پاکستان میگوید در مورد شناسایی عاملین حمله برای یک پایگاه هوایی هند تحقیق میکند. همین ها و مطالب دیگر در این 60 دقیقه جای دارند. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را داریم. مقیم نایب تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. آقای نایب لطفا مختصر بگوین که چی خبرهای مهم در جهانند؟
با عرض سلام آقای فروغ، امروز تنش‌ها پس از اعلان اعدام روحانی شیعه در عربستان سعودی بین ایران و این کشور خبرساز بوده. رئیس جمهور ایران میگوید که عربستان سعودی نمیتواند در عقبه تیره ساختن روابط دیپلماتیک با تهران جرم خود را بپوشاند و عربستان سعودی نگرانی‌های را رد کرد که گویا خرابی روابط این کشور با ایران با آغاز مذاکرات صلح سوریه صدمه می‌رساند.
تشکر، به شما برمیگردیم. نخست جاوید حسنزاده تازه ترین خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. رئیس جمهور حکومت افغانستان خواستار همکاری مشترک ایران در راستای مبارزه علیه تروریسم با این کشور شده است. در نتیجه کمین نیروهای پلیس سرحدی، وزارت امور داخله در مربوطات ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار 9 تن از شورشیان مسئله خارجی بازداشت شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور حکومت افغانستان خواستار همکاری مشترک ایران در راستای مبارزه علیه تروریسم با این کشور شده است. در اعلامیه که از سوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان امروز به نشر رسیده آمده که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این مطلب را در دیدار با حسن جهانگیر معاون اول رئیس جمهور ایران مطرح کرده است. و اساس این اعلامیه آقای عبدالله در جریان گفتگوهایش با این مقام ایرانی همچنان روی گسترش روابط اقتصادی و مبارزه مشترک علیه قاچاقبران مواد مخدر در امتداد مرزهای دو کشور نیز تاکید کرده است. و نقل از این اعلامیه، مقامات ایرانی تعهد کردند که در این عرصه ها افغانستان را همکاری خواهند کرد. عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان روز دوشنبه در رأس یک هیئت عالی رتبه در یک سفر 3 روزه به ایران رفت. در این حال شماری از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگویند که مقامات افغان باید در جریان سفرشان به ایران و دیدار و گفتگو با مقامات ایرانی موضوع مداخله این کشور در امور داخلی افغانستان را نیز مطرح سازند. سید اسحاق گیلانی، یک عضو این کمیسیون، امروز بر رادیو آزادی گفت که رئیس اجرایی حکومت باید با مقامات ایرانی به گونه آشکار بگوید که افغانستان جای قوت آزمایی کشورهای همسایه نیست. به گفته برخی از اعضای این کمیسیون، نه تنها پاکستان بلکه ایرانی در امور داخلی افغانستان مداخله آشکار داشته است. در نتیجه کمین نیروهای پلیس سرحدی، وزارت امور داخله در مربوطات ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار 9 تن از شورشیان مسئله خارجی بازداشت شده است. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که افراد بازداشت شده به کابل منتقل شدند، اما در مورد هویت این افراد چیزی نگفت.
نیروهای پلیس سرحدی وزارت امور داخله در یک کمینی که در ولایت ننگرهار اینا در جریان عملیات افراز کرده بودند، 9 نفر از تروریستان خارجی را بازداشت کردند. این افراد به شما نشان خواهیم داد، تروریستان خارجی هستند.
بر بنیاد معلومات مسئولان وزارت امور داخله، از آغاز سال روان تا کنون 1766 تن از مخالفین مسئله خارجی از سوی پلیس سرحدی افغان در امتداد خط دیورند کشته شدند و بیش از 1300 تن دیگرشان زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید که این افراد به هدف مختل ساختن امنیت به این کشور فرستاده میشوند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم مقیم نایب را همراهی کنید.
رادیو آزادی.
صدر اعظم هند از همتای پاکستانیش تقاضا کرده تا یک اقدام فوری و شدید را علیه آنان اتخاذ نماید که در عقب حمله بر پایگاه هوایی این کشور در سرحدات با پاکستان قرار دارند. حکومت هند پس از گفتگوی تلفنی نریندرا مودی با نواز شریف در یک اعلامیه گفته است که آقای مودی به ضرورت اقدام شدید و فوری پاکستان علیه سازمان‌ها و اشخاص و افرادی که مسئول حمله تروریستی پتانکوت بوده و به گونه مرتبطن تاکید نمود. در نتیجه این حمله 7 عسکر هندی کشته شدند. ایران میگوید عربستان سعودی با قطع روابط دیپلماتیک نمیتواند جرمش را بپوشاند. رئیس جمهور ایران گفته است که عربستان سعودی با تیره ساختن روابط با تهران نمیتواند جرم خود را در اعدام روحانی ارشد شیعه را بپوشاند. حسن روحانی در اعلامیه ای که امروز در صفحه انترنتی خود به نشر رسانده گفته است حکومت عربستان سعودی به هدف پوشاندن جرم خود دست به یک عمل عجیب زده و روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرده است. آقای روحانی در اشاره به اعدام شیخ نمر النمر روحانی شیعه و چهره اپوزیسیون حکومت عربستان سعودی اضافه کرد که بدون شک چنین عمل کرده این جرایم را پنهان کرده نمیتواند. حکومت ایران خود را از حمله معترضان بر سفارت عربستان سعودی در تهران به دور میداند و تا مدعی است که عناصر خارجی چنین حملات را سازماندهی کردند. تهران این حملات را مشکوک و در حمایت از پالیسی عربستان سعودی خوانده است. عربستان سعودی نگرانی های را رد کرد که تیرکی روابط این کشور با ایران به تلاش ها به هدف مذاکرات صلح در سوریه صدمه خواهند رساند، در حالی که 3 کشور متحد عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و سودان روابطشان را با تهران قطع کردند. یک گروه عمده اپوزیسیون سوریه دیروز از دیگر کشورهای عربی تقاضا کرد تا عربستان سعودی را دنبال کرده مناسبات دیپلماتیکشان را با ایران قطع نمایند. ضمن اینکه رسانه‌های سودان به دیپلمات‌های ایرانی در خرطوم پایتخت این کشور 2 هفته وقت داد تا این کشور را ترک کنند، کویت امروز سفیر خود را در ایران به کشور فراخواند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا دیروز ابراز نگرانی کرده که نتیرگی در مناسبات ایران و عربستان سعودی موانع ایجاد کرده و ممکن اختلافات فرقه‌ای را که در جنگ سوریه و در یک دهه به طور وسیع در شرق میانه وجود دارند تشدید بخشد. ایران از حکومت سوریه و عربستان سعودی از گروه شورشی که علیه حکومت سوریه می جنگند حمایت میکنند. رئیس جمهور آمریکا برای تشدید کنترل سلاح در ایالات متحده بدون تصویب کنگره اقدامی را روی دست گرفته است. باراک اوباما دیروز از یک پلان پرده برداشت که با استفاده از صلاحیت اجرایی خود همه فروشندگان سلاح را مجبور می‌سازد تا جواز فروش اسلحه داشته باشند و سوابق مشتریانشان را بررسی کنند. جوش هرنس سخنگوی قصر سفید دیروز در این مورد در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
There are steps that Congress can take that would not
در اینجا اقداماتی هستند که کنگره آمریکا میتواند در جهت آن گامهایی را بردارد که این اقدامات حقوق ابتدایی اتباعی آمریکا را در قانون اساسی تحت شها قرار نمیدهد. اما کنگره از اتخاذ این اقدام خودداری کرده است. کنگره در انجام این اقدامات موفق نبوده و رئیس جمهور آمریکا به هدف انجام اقدامات در این مورد میتواند از صلاحیت‌های خود استفاده کند. من به شما میگویم که بعد از اتخاذ تدابیر از سوی رئیس جمهور، کنگره باز هم مسئولیت دارد تا مطابق حق خود عمل کند. با وجود افزایش حوادث تیراندازی دست جمعی در آمریکا، کنگره آمریکا که از سوی حزب جمهوری خواه رهبری می شود، تا بحث در ارتباط به افزایش کنترل بر حمل اسلحه را در آمریکا رد کرده است. و مقامات ترکیه میگویند حداقل 816 پناهجوی غیر قانونی را امروز از 2 موقعیت جداگانه سواحل آگین به دست آوردند. 2 کشتی حامل این پناهجویان زمانی غرق شدند که از ترکیه راهی جزیره لیبوس یونان بودند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوا گزارش می شود.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بدخشان بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین -4، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 4، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 9، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3، آسمان ابری، امکان بارندگی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین منفی 4، آسمان صاف. و هرات بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 4، آسمان صاف.
ساعت 5:10 شام به وقت کابل شد. شما را بار دیگر به این ساعت خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان سرگرم دیدار از ایران است.
ایران چند روز پیشتر اعلان کرد که روسیه صلح افغانستان است همکاری میکند. ترس هایی که ایران دارد باز هم میگم که اگر مدیریت درست شود دیده ما بسیار مثبت است در رابطه با این سفر.
به اساس گزارش ها تنش میان ریاض و تهران در پی اعدام یک روحانی سرشناس شیعه در عربستان سعودی به اوجش رسیده است. افغانستان چگونه میتواند منافع خود را حفظ کند به گونه ای که به میدان جنگ نیابتی مبدل نشود؟
دولت افغانستان و 14 سال هم با تهران و هم با ریاض روابط حسنه را فکر میکنه و همو فرمول اگر حرکت بتانه منافع افغانستان بهش حفظ شده بتانه روش خوب خواهد.
دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان می خواهد تا با زنان افغان حق شرکت در ملاقات پلان شده درباره پروسه صلح افغانستان را بدهد.
حالا که گفتگوهای رسمی صورت می گیرد، اگر در این گفتگوها زنان حضور نداشته باشند، همین نگرانی ها باز هم به وجود خواهد آمد.
در ارتباط به تحولات منطقه و جهان داریم که یک گروه خبرنگاران مردمی میگوید تعدادی از اساکر روسی را شناسایی کرده است که ممکن در مورد سقوط تیاره مالزیایی معلومات داشته باشند. ما را همراهی کنید، سایر مطالب و موضوعات خبری هم داریم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این ساعت خبری از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. زمان آن فرا رسیده است تا حکومت رئیس اجرایی حکومت افغانستان با یک سیاست واضح این موضوع را که افغانستان جایگاه اهداف نظامی کشورهای همسایه نیست به مقامهای ایرانی مطرح کند. شماری از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه و تحلیلگران سیاسی با تاکید بر این مطلب میگویند که در کنار پاکستان ایران نیز در برخی مسائل سیاسی افغانستان دخیل بوده و باید رئیس اجرایی افغانستان این موضوع را جدی مطرح نماید. در اعلامیه ریاست اجرایی حکومت افغانستان آمده است که عبدالله عبدالله در دیدار با معاون اول رئیس جمهور ایران بر مبارزه با تروریسم در افغانستان تأکید کرده است و در این حال تهران وعده کرده که در این بخش افغانستان را همکاری میکند. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان در کنار آن که سفر رئیس اجرایی این کشور را به ایران از منظر اقتصادی سودمند می دانند، اما می گویند عبدالله عبدالله در باره مداخله های ایران در امور افغانستان باید موقف جدی و قاطعی داشته باشد. اعضای کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه می گویند از مداخله های پاکستان در امور افغانستان همواره سخن زده می شود، اما ایران نیز به باور آنان در بسا موارد چنین مداخله هایی داشته است و حتی از تمویل مخالفان مصالح دولت سوی این کشور گزارش هایی به نشر رسیده است. سید اسحاق گیلانی یکی از اعضای این کمیسیون هرچند باور دارد که گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با ایران برای افغانستان مفید است، اما تاکید می‌ورزد که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در دیدارش با مقام های این کشور باید واضح سازد که افغانستان میدان کشمکش کشورهای منطقه نیست.
روابط با ایران حتمی است. ایرانی بلکه مملکت‌های دیگه هم حتما در قضایای افغانستان دخیل هستند. حکومت افغانستان باید سیاست بسیار واضح بگیره، چون ملت افغانستان دیگه از اینکه رنج بیشتر کشیده نمیتونه که هر همسایه ما که دلش بخواهد در اینجا یک قوت نظامی برای خود جور کنه و ملت را در خاک خون بکشه. من امیدوار هستم که آقای عبدالله می صحبت ها را به صراحت همراه حکومت ایران داشته باشه و اگر حکومت افغانستان سند داشته باشه بر ملت افغانستان و به جامعه جهانی پیش کنه.
عبدالله رئیس اجرایه افغانستان روز دوشنبه وارد ایران شد و گفته می شود در این سفر سه روزه در پیوند به مسائل امنیتی، چگونگی آغاز کار بندر چابهار، گسترش روابط تجارتی و ترانزیت و مسائل دیگر منطقه‌ای با مقام‌های این کشور گفتگو می‌کند. در اعلامیه ریاست اجرایه که روز سه‌شنبه به نشر رسیده است آمده است که آقای عبدالله در دیدار با حسن جهانگیر معاون اول رئیس جمهور ایران خواستار همکاری تهران در زمینه مبارزه با تروریسم، گسترش روابط اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر شده است. در اعلامیه همچنان آمده است که معاون اول رئیس جمهور ایران گفته است که تهران کابل را در راستای تامین صلح و ثبات همکاری خواهد کرد. در کنار این، ایجاد کمیسیون برای بحث روی چگونگی شناسایی موانع فرارراه گسترش روابط اقتصادی، ایجاد سهولت ترانزیت و ویزه برای افغان‌ها از سوی ایران از مسائل عمده دیگر بوده که مقامات دو کشور روی آن بحث کردند. ساخت زیربناها، وصل افغانستان از طریق خط آهن با ایران و کشورهای منطقه، فراهمسازی زمینه فعالیت شرکت‌های ایرانی در افغانستان، موضوعاتی است که میان افغانستان و ایران در این دیدار آقای عبدالله روی آن توافق شده است. با این همه شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند با توجه به اوضاع کنونی در افغانستان نیاز است نتایج چنین سفرها برای صلح در افغانستان جدی گرفته شود. شهلا فرید یکی از این تحلیلگران سیاسی میگوید مقامهای ایران نیز در وضعیت کنونی نگران امنیت کشورشان هستند و زمان آن فرا رسیده تا افغانستان را همکاری کنند.
خبری است که ایران چند روز پیشتر اعلان کرد که روسیه صلح افغانستان همکاری میکند. ترسهایی که ایران دارد باز هم اگر مدیریت درست و دیده ما بسیار مثبت است در رابطه با این سفر.
میوگل وسیق یکی از تحلیلگران سیاسی هرچند این سفر عبدالله رئیس اجرایه افغانستان را به ایران از بعد اقتصادی و حل معضل مهاجرین افغان به سود کشور میداند، اما تاکید میورزد که اگر این سفر درست مدیریت نشود مانند سفرهای گذشته دستاوردی بدنبال نخواهد داشت.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. چنانچه در جریان هستید، این روزها تنش میان ریاض و تهران در پی اعدام یک روحانی سرشناس شیعه در عربستان سعودی به اوجش رسیده است. از درگیری‌ها و هشدارهای لفظی تا حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد تا قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران زیاد شنیدید. اما پرسش اصلی این است که جایگاه افغانستان در کشمکش های جدید میان دو رقیب شرق میانه‌ای که همزمان دو حامی حکمت وحدت ملی هم هستند در کجا باید باشد؟ مصطفی صدیقی با نصرالله استانکزی استاد پوهنتون کابل و متخصص حقوق و روابط بین المللی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که افغانستان چگونه میتواند منافع خود را حفظ کند به گونه که به میدان جنگ نیابتی مبدل نشود.
ما فکر میکنم تجربه 14 سال افغانستان یک تجربه خوب هست برای حفظ مناسبات بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در شرایط کنونی. به دلیل اینکه در 14 سال گذشته دولت افغانستان توانسته که کشورهایی که با هم در تقابل قرار دارند، حتی از لحاظ استراتژیک دشمنی که دیگه شناخته میشن، افغانستان روابط حسنه با هر دو جناح داشته باشه. مثلا با ایالات متحده آمریکا و ایران که همزمان دشمنای استراتژیکی که دیگه تلقی نشان تا حال هم روابط خصله داره هر دولت افغانستان، یا خود افغانستان سعودی و دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت افغانستان تانسته که حفظ بکنه این روابطه. یعنی مانا اگر نیست که روابط ایران و عربستان جدیدن و وخامت نرفته، بلکه این بحران از آغاز انقلاب اسلامی ایران زمان که امام خمینی به قدرت میرسه و اعلان صدور انقلاب اسلامی را به کشورهای عرب از جمله کشورهای پادشاهی و شیخ نشینای عرب میکنه، از این زمان ما فکر میکنم این بحران ادامه داره و آن به یک شکل دوام میکنه. البته یه ابعاد مختلف داشته، زمانهای مختلف، تا که یک از مراحل اونمو امی است. اما دولت افغانستان و 14 سال هم با تهران و هم با ریاض روابط حسنات است. فکر میکنم با امو فرمول اگر حرکت بتانه منافع افغانستان بهش حفظ شده بتانه روش خوب خواهد بود.
یک پرسش اساسی این است که اصطلاح حفظ توازن در روابط دیپلماتیک میان مثلا هند و پاکستان همواره در ادبیات سیاسی ما گفته شده. با شکلگیری رویاروی جدید در شرق میانه میان ریاض و تهران فکر میکنین افغانستان میتونه همچنان با رویکرد حفظ توازن میان قدرت‌های منطقه‌ای به پیش بره به آن که موقف گیری به نفع یکی از قدرت ها به اساس منافع ملی خود داشته باشه؟
افغانستان میتونه از تجربه 14 سال گذشته خود برای حفظ این روابط استفاده بکنه و به طور بسیار سریع و واضح باید به ریاض و تهران این تفهیم بکنه که بر این بازی و در این اختلافاتی که وجود داره افغانستان منافعش نمیبینه که وارد این بازی ها شوه اگر چنین تقاضایی از جانب این پایتخت ها صورت بگیره. این کشورهای منطقه چه نوع بازی میکنه ما در حالت قرار داریم که مثلا پاکستان به طور بسیار طبیعی و سیستماتیک به این سیاستش در حمایت از عربستان سعودی قرار خواهد گرفت با در نظر داشت رابطی که با او داره و واضح هست کشورهای دیگه همسایه ما مثل پنج کشور آسیای مرکزی که اینا به طور طبیعی چون با روسیه روابط استراتژیک دارن و روسیه روابط استراتژیک عمیق با تهران داره بسیار راحت ممکن است اونا در موضع ایران باشن حداقل از نظر معنوی و روحی. اما به هر صورت این به ثبات و خیر افغانستان نیست که به این جنگ یا به این رویارویی بین عربستان و ایران پالی یکی را بگیره. کشورهای منطقه با هر بازی که میکنه ما در اونمو فتح نیستیم که وارد این بازی شد.
ریاض و تهران دو رقیب شرق میانه در کشورهای مثل عراق، سوریه و یمن درگیر جنگ‌های اگر مستقیم نه نیابتی بودن. با نظر شما رهبران افغانستان با چه روش روی کرده میتونن از احتمال مبدل شدن افغانستان به چنین میدان میان عربستان سعودی و ایران جلوگیری بکنن؟
به این شکل نیست که در داخل افغانستان هر دوی کشورها یعنی هم عربستان سعودی و هم جمهوری اسلامی ایران طرفداران و متحدین خود را در سالهای بحران افغانستان در طول 3-4 دهه گذشته متاسفانه از نفوذ خوب هم برخوردار بوده. اما باید توجه داشت که باز هم تجربه ما نشان میده که رهبران سیاسی ما با وجودی که کوشش شده که اینا را بر این قضایه در 14 سال گذشته هم وارد این مرکب سازن و از اینا سوء استفاده بکنن و مردم تحریک کردن که وارد جنگ های قومی یا مذهبی شوند، خوشبختانه تجربه نشان داده که اینا وارد اینمی جنگ و مبارزه نشده و ما امیدوار هستم که سیاسیون ما منافع افغانستان حفظ بکنن نه اینکه منافع محدود قومی و مذهبی و امثال از اینه و وارد این جنگ های نیابتی شود که به هیچ صورت به صلاح و خیر افغانستان نیست.
نصرالله استانکزی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر که با ما هستین. ساعت خبری ما را دنبال میکنین. طوری که در آغاز مطالب خبری ما شنیدید که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان سرگرم دیدار سه روزه از ایران است. آقای عبدالله امروز با آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران نیز در تهران ملاقات کرده است. همین حالا جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان در خط تلفن از تهران با ماست. آقای فیصل سلام به برنامه خوش آمدی. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دیدار با مقام های ایرانی روی کدام مسائل مشخصا صحبت کرد و آیا با رئیس جمهور ایران هم ملاقات داشته؟
تشکر. طوری که شما گفتین رئیس اجرایی در راس یک هیئت بلندستوی افغانستان در سفر رسمیشان به تهران هستند. اینا دیروز مذاکرات بجانبی و جانب ایرانی داشتند و با رجوع امروز ملاقاتشان با وزیر خارجه ایران با رجوع و رهبر مذهبی ایران و همچنان خانم معصومه افتخار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و همچنان ملاقات با اکبر پرکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق اعداد تجاری صنعتی و اقتصادی ایران ملاقات داشتند. در این ملاقات ها بیشترین تمرکز سر سه مسئله بود که و امنیت هست، تشویق سرمایه گذاری و استفاده لازم از فرصت‌های اقتصادی و همچنان بهتر شدن وضعیت مهاجرین در ایران هست، همچنان مسائل کنترل مواد مخدر و تروریسم هم مسائلی بوده که در این ملاقات ها سرش بحث شد. رئیس اجرایه همین حالا با رئیس جمهوری ایران ملاقات دارند و در اونجا هم مسائل مورد علاقه به کشور صحبت میشه.
در دیدارهایی که تا فعلا با مقامات ایرانی صورت گرفته، چی تعهدات را بر افغانستان سپردن؟ در کدام بخش‌ها وعده کمک و همکاری کردن جانب ایران؟
دیروز بعد از مذاکرات به جانبه دو یادداشت تفاهم هم امضا شد، یکیش در بخش گردشگری بود سیاحت و دیگریش هم در بخش ورزش بود. ایران تعهد سپردن که در هر دو بخش با افغانستان همکاری میکنن و این همکاری جنرالی باشه افغانستان همی باشه. و همچنان مسئله که امروز مطرح شد در ملاقات با رهبر مذهبی ایران و بحث تحصیلات اقالی افغانهایی بودن که در اینجا هستن ولی راجستر نشدن، اینا وعده دادن که حداقل 200,000 دانشجو دیگر افغان مقیم ایران هستند که در فرصت لازمی را پیدا کنند در پوهنتنهای ایران درس بخوانند. ولی یک بحثی هست که پاول نهایی نشده، فرازی باید افغانستان هم کار کنند. همچنان بحث دیگری بود که مهاجرین افغان هیچ وقت مجبور نمیشن ایران ترک کنن، اینا طبق تفاهمنامه سجنبه که ایران افغانستان و ایسیال امضا کرده مطابق به او باید عمل شوه و مطابق به او پروسه برگشت مهاجرین افغان به کشورشان تعقیب شوه. همکاری های ایران بود، مسائل همکاری ایران در بخش های امنیتی و امر مبارزه و قاچاق و کشت مواد مخدر بوده، برای بله. هم بحثا داشتیم و توافقات لازم شده.
تشکر. فیصل صاحب، پیش از سفر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به ایران گفته شده بود که در این جریان فعالیت کمیته های کاری در خصوص تدوین توافقنامه امنیتی و اقتصادی میان کابل و تهران به بررسی و ارزیابی گرفته می شود. آیا بحث‌های در این مورد صورت گرفت؟ چه پیشرفت‌های به میان آمده؟
تا به حال در او مورد مشخص بحث‌های نشده، ولی ما در مسائل مختلف در موضوعات مختلف کمیته‌های مشترکی داریم که اونو تأسیس شده، یکیدرشان کارش پیش از این سفر شروع شده بود، یکیدرشان کارش که تا به حال مغاز نشده. به این سفر فیصله شد برای کمیته های مشترکی که ایجاد شده بعد به دکاری فرصت آغاز شد و یکی از اینا بحث گردشگری بود و دیگیش هم بحثی بود که امروز اینا با آقای با خانم ابتکار سرش بحث کردن. او مسئله محیطیست بود، مشخصا ساحاتی که مرزی هستن ولی ساحاتی هست که مناسب است برای گردشگری و ساحاتی هست که باید به او پرداخته شده و نگهداری شده و سلامی تطبیقات شده و پلان است که کمیسیون‌های مشترک در آینده نزدیک کارهای خود را شروع کنه.
بله. آقای فیصل، امروز صحبتی که ما با برخی از اعضای کمیسیون امور بین‌المللی ولسی جرگه و تحلیلگران داشتیم، آنها گفتند که رئیس اجرایی در سفر به ایران باید این موضوع را به طور واضح با جانب ایران مطرح بکند که افغانستان جایگاه اهداف نظامی کشورهای همسایه نیست. آیا آقای عبدالله به این مسئله اشارات داشته؟
دقیقا یکی از درامی هست که همیشه به افغان ها می باشه، ولی افغانستان هم در گذشته و هم بعد از آغاز کار حکومت وحدت ملی این را ثبوت کرده که افغانستان یک کشور مستقل هست و هیچ کشور افغانستان را به کشور دیگر استفاده کرده نمی تانه. خاک افغانستان هیچ وقت به دید کشور دیگر استفاده نمی شه. اصلا با ایران در 14 سال آخر هست وقتی که نیروهای خارجی در افغانستان بیرن، ولی حکومت افغانستان توانست که موازنه روابط خود، روابط حسنه خود با جمهوری اسلامی ایران نگاه کنه و او تغییرات هم هست. تشویشی که از این ناحیه موجود هست هیچ گونه تشویشی نیست که او برای آینده افغانستان یا آینده روابط افغانستان با ایران را خواشدار بسازه. اونو هم بحثای داشتیم و مسئله دیگر مهم بود و هر دو جانب مسئله آبهای افغانستان بود. در اون مورد هم دیروز بحثای تفصیلی داشتیم و انتظار که برای آینده نزدیک در اون مورد هم کارهای بیشتری انجام شد و این مسئله هم یک طرفه شد.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان از تهران در خط تلفن با ما بود و در مورد سفر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به ایران به طور مستقیم جزئیات میداد. ساعت 5:30 شام به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این ساعت خبری از رادیو آزادی. حالا هم همکارم مقیم نایب فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواستار همکاری مشترک ایران در راستای مبارزه علیه تروریسم با این کشور شده است. در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان امروز به نشر رسیده آمده است که عبدالله عبدالله این مطلب را در دیدار با حسن جهانگیر معاون اول رئیس جمهور ایران مطرح کرده است. شماری از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید که مقامات افغان باید در سفرشان به ایران و دیدار و گفتگو با مقامات ایرانی موضوع مداخله این کشور در امور داخلی افغانستان را نیز مطرح کنند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که مخالفین مسلح به هدف امتیازگیری در مذاکرات صلح در صدد مختل ساختن امنیت شهر کابل هستند. در نتیجه کمین نیروهای پلیس سرحدی وزارت امور داخله در مربوطات ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار 9 تن از شورشیان مسلح خارجی بازداشت شدند. صدر اعظم هند از همتای پاکستانیش تقاضا کرده تا یک اقدام فوری و شدید را علیه آنان اتخاذ نماید که در عقب حمله بر پایگاه هوایی این کشور در سرحد با پاکستان قرار دارد. ایران میگوید عربستان سعودی با قطع روابط دیپلماتیک نمیتواند جرمش را بپوشاند. رئیس جمهوری ایران گفته است که عربستان سعودی با تیره ساختن روابط با تهران نمیتواند جرم خود در اعدام روحانی ارشد شیعه را بپوشاند. عربستان سعودی نگرانی های را رد کرد که تیرگی روابط این کشور با ایران به تلاش ها به هدف مذاکرات صلح در سوریه صدمه خواهند رساند. رئیس جمهور امریکا برای تشدید کنترل سلاح در ایالات متحده بدون تصویب کنگره اقداماتی را روی دست گرفته است. و مقامات ترکیه میگویند حداقل 816 پناهجوی غیر قانونی را امروز از دو موقعیت جداگانه سواحل اگین به دست آوردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا ساعت 6 شام مطالب و موضوعات خبری دیگر هم داریم، اما حالا لیزا حیدری رویدادهای ورزشی را دارد.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. فدراسیون کرکت بورد افغانستان میگوید که قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا پنجمین مسابقه یک روزه بین المللی خود را با تیم کرکت زیمبابوه انجام دهد. فرید خوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تا حال تیم افغانستان 4 بازی را انجام داده که در 2 مسابقه برنده و در 2 مسابقه دیگر شکست را پذیرفته است.
بازی برای هر دو تیم خیلی مهم است به خاطر اینکه هر تیم این بازی را برنده شود میتواند جام این سریز را بلند نماید.
پنجمین مسابقه یک روزه بین المللی افغانستان و زیمبابوه فردا ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار می شود. آقای خوتک افزود که پس از این بازی تیم افغانستان 2 بازی 20 آوره با تیم زیمبابوه نیز خواهد داشت. فدراسیون بسکلبالی افغانستان میگوید که 2 تیم از دختران و پسران این رشته هفته آینده برای آمادگی به مسابقات جنوب آسیا عاصمه هند می شود. عبدالصادق صادقی رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزاده گفت که 6 دختر و 6 پسر شامل این دو تیم می شوند. آقای صادقی افزود که بازیکنان افغان مدت 15 روز تمرینات بایسکل رانی را در هند انجام خواهد داد. قرار است مسابقات بایسکل رانی جنوب آسیا تا یک ماه دیگر به اشتراک 8 کشور جنوب آسیا برگزار شود. و روسیه در مسابقات جهانی هاکی روی یخ جوانان با شکست دادن آمریکا به نتیجه 2-1 دیروز مدال طلا را از آن خود کرد. روسیه در بازی امروز در هلسنگی به مسافه تیم میزبان فنلند خواهد رفت. این سومین سال پیهم است که تیم روسیه تیم آمریکا را برای رسیدن به مدال طلا از سر راه خود دور می کند. تیم آمریکا برای کسب مدال برنز امروز با تیم سویدن بازی می کند. پایان اخبار.
رویدادهای تازه ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:35 دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این ساعت خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. تا ساعت 6 از این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگیم. دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان می خواهد تا به زنان افغان حق شرکت در ملاقات پلان شده در برای پروسه صلح افغانستان را بدهد.
حالا که گفتگوهای رسمی صورت می گیرد، اگر در این گفتگوها زنان حضور نداشته باشند، همین نگرانی ها باز هم به وجود خواهد آمد.
پاکستان می گوید در مورد شناسایی عاملین حمله بر یک پایگاه قوای هوایی هند تحقیق می کند. بعد دنبال حمله بر یک پایگاه قوای هوایی هند در پاتانکوت، کنسولگری این کشور در شهر مزار شریف مورد حمله قرار گرفت. آیا این حملات هماهنگ بودند؟
هماهنگ سازماندهی شده از طریق ادارات استخباراتی پاکستان.
وزارت داخله افغانستان آنچه را ادامه حملات راکتی نظامیان پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان میخواند محکوم کرده و خواهان قطع آن شده است. سایر مطالب و موضوعات را هم داریم. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این ساعت خبری رادیو آزادی بپذیرید. قرار است نماینده های افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در ملاقات پلان شده در برای پروسه صلح افغانستان گرد هم آیند. دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته تا به زنان افغان حق شرکت در این ملاقات را بدهد. این دیدار کمتر از یک هفته بعد در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می شود. جعفر احمدی گزارش می دهد.
هدف اصلی ملاقات روز دوشنبه آینده نماینده های افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در اسلام آباد اثرگیری گفتگوهای متوقف شده صلح افغانستان خوانده شده است. پیش از برگزاری این ملاقات، حکومت افغانستان با انتقاد سازمان دیدبان حقوق بشر مواجه شده است. هیتربار، محقق ارشد حقوق زن در این سازمان میگوید وعده های رئیس جمهور غنی در مورد شامل ساختن زنان در مذاکرات صلح تا هنوز عملی نشده است. در خبرنامه‌ای که دیدبان حقوق بشر به روز دوشنبه نشر کرد، به نقل از هیتربار همچنان گفته شده، ملاقات 11 جنوری یک فرصت کلیدی برای رئیس جمهور افغانستان است تا نشان بدهد که حکومتش واقعاً متعهد به شرکت کامل زنان در مذاکرات آینده است. در این خبرنامه به یک تحقیق سال 2014 مؤسسه آکسفام هم اشاره شده است. در این تحقیق گفته شده بود که از سال 2005 تا 2014 میلادی 23 دور مذاکرات غیر رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان برگزار شده که تنها در 2 دور مذاکرات زنان حضور داشتند. بر اساس خبرنامه در بحث‌ها میان مذاکره کننده های بین المللی و طالبان هیچ زن هرگز شرکت نکردند. ملاله شنوار مشاور امور اجتماعی ریاست جمهوری افغانستان است. او که در سال روان هجری شمسی در گفتگوهای غیر رسمی صلح با نماینده های طالبان در قطر شرکت کرده بود میگوید حضور زنان در پروسه صلح نباید سمبولیک باشد.
اوست که در رسمی خبری که به خود
حالا که گفتگوهای رسمی صورت میگیرد، اگر در این گفتگوها زنان حضور نداشته باشند، همین نگرانی ها باز هم به وجود خواهد آمد. به زنان باید ارزش واقعی داده شود، تنها ارزش سمبولیک برایشان قائل نشوند. برای جانب مقابل هم فهمانده شود که با حقوق زنان معامله صورت نمیگیرد. یعنی اگر جانب مقابل بگوید که ما حقوق زنان را نمیپذیریم، بنابراین این سال ناممکن است.
نخستین دور گفتگوهای رسمی صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در جولای سال گذشته در مری پاکستان به میانجیگری حکومت آن کشور برگزار شد. اما پس از افشای خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر سابق گروه طالبان، و حملات مرگبار در افغانستان که پاکستان به خاطرش مقصر دانسته شد، مذاکرات رسمی صلح متوقف شد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید رئیس جمهور غنی به فعالان حقوق زن اطمینان داده که در گفتگوها شامل ساخته میشوند، اما به گفته این سازمان آقای غنی افزوده است که قصد ندارد تا زنان را در تمام این پروسه شامل بسازد و نمیخواهد پیش از فرارسیدن زمان مناسب برایشان دردسر ایجاد کند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
در نزدیک کنسولگری هند در شهر جلال آباد امروز یک انفجار کوچک صورت گرفت. در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است. ویکاس سواراب سخنگوی وزارت هند در امور خارجی گفت که هدف این انفجار در شهر جلال آباد کنسولگری آن کشور نبود. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار گفت که مواد انفجاری در یک کثافت‌دانی جاسازی شده بود. پیش از این حمله مسلحانه بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف پس از حدود 25 ساعت با کشته شدن تمامی مهاجمین به پایان رسید. در این رویداد 6 تن از نیروهای امنیتی و 3 غیر نظامی زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی و یا گروه به دوش نگرفته است. قبل از آن در آغاز هفته بر یک پایگاه قوای هوایی هند حمله شد. مردان مسلحی که یونیفرم نظامی هند را برتن کرده بودند، به روز شنبه بالای این پایگاه در ایالت پنجاب در نزدیک سرحد پاکستان حمله کردند. به اساس گزارش در جریان 3 روز درگیری دست کم 7 نظامی کشته شدند. مقام های هندی گفتند که اجساد 5 مرد مسلح در این پایگاه به دست آمدند و یک جسد دیگر که گمان می شود از یک حمله کننده دیگر باشد نیز در آنجا باقی مانده است. مقامات هندی افراد مسلح جیش محمد را به دست داشتن در این رویداد متهم کردند. این گروه در یک شهرک در آن سوی سرحد در خاک پاکستان فعال است. اما یک گروه دیگر موسوم به شورای متحد جهادی به روز دوشنبه مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. این شورا بر ضد هند در کشمیر مبارزه می کند. در همین حال وزارت خارجه پاکستان می گوید که در مورد حمله بر یک پایگاه قوای هوایی هند تحقیق می کند. قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بر روز سه‌شنبه در یک اعلامیه گفت کشورش به اساس تعهداتی که در راستای محو ریشه های تروریستان سپرده است در تماس با هند تلاش می کند تا روشن شود که این حمله از سوی کی انجام شده است. بالای پایگاه هوایی نیروهای هند در پتانکوت یک هفته پس از آن حمله شد که نرندرا مودی صدر اعظم هند به طور ناگهانی به پاکستان سفر کرد و نان چاشت را با نواز شریف صدر اعظم آن کشور صرف کرد. بعد از بیشتر از 10 سال این اولین بار بود که یک صدر اعظم هند به پاکستان سفر کرد. به اساس گزارش خبرگزاری جرمنی چنین نگرانی ها موجودند که گروه های مسلح از عادی شدن روابط میان هند و پاکستان جلوگیری میکنند. وزارت خارجه امریکا حمله بر پایگاه هوایی پتانکوت را محکوم کرده و به روز دوشنبه گفت که اکنون این مسئله به سطح بالا روشن شده است که حکومت پاکستان باید تمام گروه های مسلح را هدف قرار دهد. آیا این حملات سازمان یافتن؟ همین سوال را در آغاز صحبت با احمد سیدی آگاه مسائل سیاسی مطرح کردم.
هماهنگ سازماندهی شده از طریق ادارات استخباراتی پاکستان به خاطر امتیاز طلبی و به خاطر اینکه ما یک نیروی منظم هستیم، حرکت حمله را داریم. شما یعنی دولت افغانستان شما با کسی مذاکره میکنین کو بسیار امتیاز داره.
سعیدی صاحب، در حالی که تلاش ها از طرف هند هم ادامه داره که روابطش با پاکستان بهبود پیدا بکنه و طوری که در جریان است صدر اعظم هند پس از سفر به کابل به پاکستان هم سفر کرد، چی فکر میکنین در چنین شرایط چی تاثیر میگذاره بالای وضعیت در منطقه؟
اونچه که من باور دارم پاکستان با فشارهای جامعه جهانی، فشارهای کشورهای منطقه، در سیاست ها خود در مورد افغانستان اندکی تغییر وارد میکنه، اما در استراتژی خود در حال حاضر وارد نمیکنه. استراتژی را انتظار میکشه تا بهار. یعنی حال پاکستان در مقابل ما فیصلی، موسومی و تیک تاکی سیاست میکنه، نه استراتژیک.
مقامات هندی گروه جیش محمد را به دست داشتن در حمله بر پایگاه هوایی قوای هند در پتان کوت متهم کرده. معلومات شما چی هست که این گروه چیگونه یک گروه هست و مشخصا در کجا فعالیت دارد؟
ببینین، جیش محمد، حرکت المجاهدین، سرفروشان اشتام، لشکر طیبه که حال به نام جمعیت دعوه یاد میشه و گروه صلاح الدین ایوبی، اینا کسانی هستند که در کشمیر جنگ میکنن. جیش محمد مسعود اظهر رهبرش است که قبلا در زمان طالبان تیاره هند آوردن به قندهار شدن. اینا او دو گروه هستند. ولی گروه هایی که با افغانستان جنگ میکنن شما میدونید که کدام هست.
اتهامات بر پاکستان وارد است که از همین گروه ها حمایت میکنه و یا به نحو همین گروه ها در کنترل پاکستان قرار داشته. آیا فکر میکنید با توجه به وضعیت فعلی در منطقه این گروه ها از کنترل پاکستان خارج شده باشند؟
نه، من باور ندارم که کنترل پاکستان خارج باشند. نسبت به جیش محمد، گروهی که فعالتر حافظ سعید است. گروه حافظ سعید که ثابت به نام لشکر طیبه بود، حال به نام جمعیت دعوه، او فعالتره. ولی مسعود اظهر هم فعال است در منطقه، صلاح الدین ایوبی هم فعال است، فخروزی هم فعال است، گروه های دیگری دارند.
احمد سعیدی یکی از کارشناسان افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 5:46 دقیقه شام به وقت کابل شد. این ساعت خبری ما تا ساعت 6 ادامه دارد. وزارت داخلی افغانستان حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر مناطق مرزی افغانستان را محکوم کرده و خواهان قطع این حملات شده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این حملات هنوز هم ادامه دارد. جاوید حسنزاده جزئیات می‌دهد.
در آستانه برگزاری نشست چهار جانبه در مورد صلح در اسلام آباد، وزارت داخلی افغانستان انتقاد میکند که نظامیان پاکستانی هنوز هم حملات راکتیشان را در امتداد خط دیورن بر خاک افغانستان ادامه میدهند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل حملات راکتی پاکستان را با شدت محکوم کرده و خواهان قطع فوری آن گردید.
وزارت امور داخله راکت پراگنی های نظامیان پاکستان بالای مناطق نزدیک به خط دیورن شدیداً محکوم میکنه. با تأسف که از چند وقت به این طرف این راکت پراگنی های ادامه داشته بدون توقف. تقاضای ما هم این بوده تا این خودسری ها و اعمال غیر قانونی نظامیان پاکستان فوراً باید قطع شود.
این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که قرار گزارش‌ها نظامیان پاکستانی بر مناطق سرحدی ولسوالی گشته ولایت ننگرهار راکت پراگنی کرده و این کار نگرانی‌های را برانگیخته است. در گذشته نیز نظامیان پاکستانی چندین بار چنین حملات را بر مناطق سرحدی ولایت ننگرهار، کنر و شماری از مناطق سرحدی دیگر انجام داده که تلفات جانی و خسارات مالی را در پی داشته است. اما این بار انتقاد از راکت پراگنی های نظامیان پاکستانی در حال صورت میگیرد که اخیراً مقامات آن کشور از همکاری با پروسه صلح افغانستان سخن زدند. قرار است تا چند روز آینده نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا به خاطر بحث روی زمینه سازی گفتگوهای صلح در اسلام آباد برگزار گردد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید گزارشاتشان را در خصوص حملات راکتی نظامیان پاکستان با وزارت خارجه و شورای امنیت ملی افغانستان شریک ساختند، اما مسئولان وزارت خارجه در این مورد ابراز نظر نکردند. از سوی دیگر کارشناسان افغان با توجه به برگزاری نشست چهار جانبه در اسلام آباد میگوید پاکستان با انجام این گونه حملات خود میخواهد امتیازگیری کرده و برخی خواستهای خود را بالای افغانستان تحمیل نماید. ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، در این مورد میگوید
به این مناسبت راکت‌ها که میخواهد پاکستان که دیگام زور افغانستان بتا و آیت افغانی را در سر میز مذاکره عاجز بسازه و امتیازات خود را زیاد بگیره. در غیر از او یک تجاوز محض است که از سرحدات افغانستان به این طرف راکت به انسان کشته میشه، خانه خراب میشه، لازم حقوق بین المللی من است.
آقای صافی میگوید این اعمال مسئولیت حقوقی و بین المللی داشته و باید قوات های امریکایی ناتو که در افغانستان همراه با سازمان ملل متحد حضور دارند باید از پاکستان بپرسند و افغانستان باید در این زمینه شکایتش را مطرح کند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که بر علاوه حملات راکتی نظامیان پاکستانی طالبان مسالانی در آن سوی خط دیورن تمویل تجهیز شده و امکانات برایشان فراهم میگردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت خبری ما را دنبال می کنید. ساعت 5:50 شام به وقت کابل شد. شماری از باشندگان شهر کابل بعد از چند حمله در پایتخت نسبت به وضعیت امنیتی کابل ابراز نگرانی میکنند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستند تا اقدامات را در راستای جلوگیری از تحرکات مخالفان مسلح دولت در شهر کابل روی دست بگیرد. آرزو غیاسی گزارش میدهد.
انجام حملات پیهم در یک هفته اخیر در شهر کابل سبب نگرانی های جدی میان باشنده های این شهر شده است. برخی باشنده های شهر کابل میگویند که حملات انتحاری و ناامنی ها مردم را وحشت زده کرده و حتی سبب کندی در کارهای روزمره آنان گردیده است. باشنده های مناطق نزدیک به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی که چندین حمله در این ساحه صورت گرفته میگویند که دو حمله روز دوشنبه در این ساحه باعث زخمی شدن افراد ملکی و خسارات هنگفته مالی گردیده است. فرهاد یکی از باشنده‌های این منطقه روز سه‌شنبه بر رادیو زدی گفت که اگر حکومت جلوی این حملات را نگیرد مردم با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.
مدت یک هفته میشه در این ساحه اوضاع بسیار خراب است. در ظرف 3 روز یا 2 روز در این منطقه 4 دانه حمله انتحاری صورت گرفت. از دولت اینمی خواهش داریم که امنیت در شهر کابل برقرار کنند. مردم خیلی زیاد به تکلیف هستند.
عبدالمتین یکی دیگر از باشنده های این منطقه گفت که حملات پیهم مخالفان مسلح روی ذهن مردم بخصوص کودکان تاثیر منفی گذاشته است.
دین روز کمی حادثه شد، اینجا بسیار خطرناک بود. اول مردم که اینجا بودو باش میکنه بسیار یک ترسی چیز برشان شده. میال فعلا از خانه مردم نمیبره از ترس، بسیار اشتوک مرد زن بسیار ترسیده.
این باشندگان کابل همچنان گفتند با آنکه نیروهای امنیتی در هر گوشه و کنار این شهر پوسته های امنیتی را برای تلاشی ایجاد کرده، اما به گفته آنان ناامنی ها نشان می دهد که تلاشی ها نیز نتیجه لازمی در پی نداشته است. این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که در آغاز سال نو میلادی شهر کابل به خصوص ساحت نزدیک به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی شاهد 4 حمله انتحاری بوده که باعث تلفات جانی و خسارات مالی برای افراد ملکی شده است. در چند سال گذشته شاهد حملات انتحاری و انفجاری زیاده بوده که در نتیجه آن بیشتر افراد ملکی قربانی شده اند. قبلا مقامات افغان گفتند که حملات انتحاری و گروهی که در افغانستان صورت می گیرد بیشتر در پاکستان طرح‌ریزی می شود. در این حال برخی از کارشناسان می گویند که مخالفین مسلح تلاش دارند تا با انجام همچو حملات تشنج میان افغانستان و پاکستان را حفظ نموده و از آن سود ببرند. جاوید کوهستانی که از این آگاهان بر رادیو زدی گفت
نزدیک شدن گفتگوهای سال بین پاکستان و افغانستان، چون با نزدیک شدن دو کشور جایگاه بنیادگرایی و افراطیت در منطقه خالی میشه یا دیدگاه ها تغییر میکنه، در مجموع تلاش میکنه دشمن که در چنین وضعیت ها عملات تشدید کنن، روابط افغانستان و پاکستان به طور دوامدار در حالت تشنج حفظ کنن و از این روابط اونا سود ببرن و مخصوصا در افغانستان که اهداف دارن. به این منظور این عملات در کابل افزایش دادن.
اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که مخالفان مسلح حکومت با انجام چنین حملات میخواهند شکستشان را در برخی ولایت و ولسوالی های این کشور جبران کنند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت گفت که برای جلوگیری از همچو حملات برنامه های جدیدی را روی دست دارند.
وزیر امور داخلی در افغانستان به نیروهای پلیس ولایت کابل دستور داده تا سطح احضارات خود را بیشتر بسازند، برنامه‌های زیاد در نتیجه رویش بگیرند، اقدامات جدیه که نیاز است تا ما از هر نوع حمله احتمالی توریستی جلوگیری بکنیم، رویش گرفته شود، تغییرات در چگونگی اتخاذ تدابیر گرفته شود به گونه جدی و از تمام امکانات پلیس ولایت کابل استفاده بکنند که تا توریستان نتوانند به اهدافشان برسند.
حملات انتحاری و انفجاری در شهر کابل در حال افزایش یافته که قرار است به تاریخ 11 ماه جاری میلادی نشست چهار جانبه اسلام آباد، کابل، بیجینگ و واشنگتن برگزار گردد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک گروه خبرنگاران مردمی میگوید تعدادی از اساکر روسی را شناسایی کرده است که ممکن است در مورد سقوط طیاره مالزیایی در شرق اوکراین در سال 2014 میلادی اطلاع داشته باشند. سورنوالان هالند این ادعا را بررسی میکنند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد آرش همایون پیشکش میکند.
گروه خبرنگاران مردمی بلنکت که در بریتانیا مستقر است میگوید تا 100 عسکر روسی را شناسایی کرده است که احتمال دارد در مورد جابجایی دستگاه راکتی اطلاع داشته باشند که با استفاده از آن پرواز شماره MH17 شرکت هوایی مالیزیا در شرق اوکراین سقوط داده شد. به گفته این گروه 20 تن از جمله این عساکر در سقوط طیاره مالیزیایی دست داشتند. در اثر این رویداد به تاریخ 17 جولای سال 2014 میلادی 298 تن کشته شدند. هلیوت هیگنز مؤسس گروه خبرنگاران مردمی بلنکت در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی NOS هالند گفته است. به عقیده این گروه احتمال دارد حداقل 20 عسکر یک واحد دفاع راکتی مستقر در منطقه کورسک یا راکت را فایر کردند که به سقوط طیاره مالیزیایی انجامید و یا هم در مورد آن اطلاع دارند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، منبع اطلاعات گروه خبرنگاران مردمی بلنکت را حساب‌های عساکر در شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات اردو در مورد استقرار عساکر تشکیل می‌دهد که از طریق آنلاین قابل دسترسی است. هلیوت هیگنز گفته است که آنها یک گزارش 123 صفحه‌ای را ترتیب دادند که به زودی نشر خواهد شد. سارنوالان هالندی که در مورد سقوط پرواز شماره MH17 شرکت هوایی مالیزیا در شرق اوکراین تحقیق می کنند گفتند که در مورد ادعای دخالت روسیه در این رویداد تحقیق می کنند. ویم دبورن سخنگوی دفتر سارنوالان هالند با آژانس خبری فرانس پرس گفته است. گزارش گروه خبرنگاران مردمی بلنکت را به دست آوردند و به طور جدی بررسی می کنند که آیا از آن می توان در تحقیقات جنایی استفاده کرد. انتظار می رود که تحقیقات جنایی سارنوالان هالند الا پایان سال جاری میلادی نامهای متهمان این رویداد را ارائه کند. یک تحقیقات حوادث که توسط اداره مسئولیت هوایی هالند انجام و در ماه اکتبر نشر شد نتیجه گیری کرده است که طیاره بوئنگ 777 مالیزیایی توسط یک راکت ضد هوایی نو بوک سقوط داده شده است که از یک موضع در داخل منطقه جدایی طلبان در شرق اوکراین فایر شده است. روسیه از آغاز منازعات در شرق اوکراین در سال 2014 میلادی تا اکنون اعزام عساکر و ارسال تجهیزات را به آن منطقه رد کرده، کیف را به سقوط طیاره مالیزیایی متهم می کند. جمهوری خلق دونسک، گروهی که روسیه از آن حمایت می کند و شرق اوکراین را در کنترل خود دارد، تأکید می کند که هیچگاه به دستگاه راکتی ضد هوایی نو بوک دسترسی نداشته و شواهد را در مورد موجودیت این دستگاه در زمان سقوط طیاره مالیزیایی در آن منطقه رد می کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
فرهاد افغان از دایکندی نوشته است که رئیس اجرایی افغانستان باید در قدم نخست روی مسائل امنیتی با مقامات ایرانی صحبت کند. ظاهر خلیل نوشته است که دادن اجازه تحصیلات عالی به مهاجرین افغان در ایران یک دستاورد بزرگ است. و یک شنونده دیگر ما به نام ماشالله فهیم از اروزگان نوشته است که حکومت افغانستان باید از مداخلات آشکار پاکستان در امور افغانستان جلوگیری کند. حالا هم مرور بر موضوعات و مسائل مهم روز که در این ساعت خبری از رادیو آزادی پخش شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفر به ایران امروز با آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران و حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور ملاقات کرد. دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان می خواهد تا به زنان افغان حق شرکت در ملاقات پلان شده درباره پروسه صلح افغانستان را بدهد و پاکستان می گوید در مورد شناسایی عاملین حمله بر یک پایگاه قوای هوایی هند تحقیق می کند. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. در اخیر هم دو مجله خبری داریم که مجله نخست خبری را همکارم